بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحثی که داشتیم که از آیات قرآن استفاده میشه که نصرت پروردگار و فتح و ظفر فقط در سایه جهاد حاصل میشه، تعدادی از آیات قرآن در این مورد مورد استشهاد قرار گرفت و عرض کرد. خلاصه استفاده میشه از آیات قرآن که بدون جهاد هرگز پروردگار نصرت خود را برای مردم فراهم نمیاره. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. نصر پروردگار مشروط به اینه که شما به جهاد بپردازید و ثابت قدم باشید. رسیدیم به سوره 48 قرآن مجید. آیه هست که اون روز عرض کردیم ولی باید توضیح داده بشه. سوره 48 قرآن کریم سوره فتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. این آیه از جهت این که فتح مبین پروردگار را که ذکر میکنه معلل میکنه به این که لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. دو سه تا بحث اینجا به وجود میاد. اول بحث اینه که مگر پیغمبر اسلام ذنبی داشته که تا خداوند فتحی را پدید آورده و معلل کرده به این علت که خداوند به این وسیله گناه تو را بیامرزه، هم ما تقدم و هم ما تأخر. این یه مطلبه. دوم اینکه چه مناسبتی هست بین فتح مبین به وجود آوردن و غفران ذنب. این هم یک مسئله است که ارتباط به وجود آمدن فتح با غفران ذنب پیغمبر صلواتون داری باده. این است که آیه خیلی جای بحثی که باید این بحث روشن بشه. ما بین ما و مفسرین عامه تفاوت در این قبیل آیات وجود داره که عرض کردیم و یک تفسیر مقارن لازم داریم که اونها با ما خیلی در تفسیر آیات قرآن فرق دارن. در اینجا چون ما قائلیم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله دارای اسمت قولی و عملی و فکری از همه جهت با دلیل عقلی و نقلی، ولی اونا اینطور قائل نیستن. اونا پیغمبر و ائمه را پیغمبران را معصوم نمیدانن سنی ها. از این جهت برای اونا مطلب از این جهت مشکلی نیست یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. اما خب برای ما مطلبیست باید جواب بدیم، در میان اونا هم اقوال فراوان وجود داره. آیا پیغمبر ما میگیم از اول اون تا آخر اون باید معصوم باشه حتی قبل از بعثت؟ اونا میگن نه. یک فرقش هم میگن قبل از بعثت لازم نیست، اما بعد از اینکه پیغمبر شد باید معصوم باشه. ما قائلیم نخیر، فرمان از اول اون تا آخر اون باید معصوم باشه. یکی از کتابهای مهمی که در این مورد ما داریم کتاب تنزیه الانبیا مال سید مرتضی است. سید مرتضی سعی کرده در این کتاب آیاتی از قرآن که ظاهرش منافات داره با اسمت انبیا جواب بده، چون در قرآن آیاتی مثل و آدم اسیان کرد فقوا از این قبیل زیاد داریم دیگه. سید مرتضی خودش یک عالم بسیار جلیل القدره که در زمان خودش خیلی مهم بوده. علامه حلی در خلاصه کتاب رجاله اسم سید مرتضی را که میبره، میگه از علم و کتاب سید مرتضی از زمان خودش تا زمان ما، زمان خودش در حوزه های ما استفاده میشه و علمای حوزه های ما ها همه در طول این 300 سال تقریبا اعتکاف و اهتمامشان به کتاب سید مرتضی است. سید مرتضی در سال 436 هجری قمری وفات کرده. علامه حلی 726 قمری. در حدود 300 سال بعدش علامه حلی میگه به کتبی، به کتاب و معلومات او رو آوردن علمای حوزه ها از زمان او تا زمان نهازا. خب سید مرتضی مواجه هم بوده با اهل تسنن که در اون زمان مناظرات فراوانی وجود داشته، هرچند در یک مدرسه گاهی درس میخوندن استاد و شاگرد این پیش اونا اونا پیش این، ولی مناظرات علمی فراوان وجود داشته. دوره ایست که علم کلام خیلی پیشرفت کرده، متکلمین شیعه، خود سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده، شیخ مفیدم در کلام خوب خیلی قویه. یک نفر بوده به نام قاضی عبدالجبار معتزلی، کتاب نوشته بوده علیه شیعه و سید مرتضی میخواد از او جواب بده. کتابی داره به نام شافی. شافی متعرض تمام بحثایی که سنی و شیعه ها دارن. بعد این فرمان ابوالحسین بصری کتاب سید مرتضی رد کرد شافی را. سید مرتضی به شاگرد شیخ طوسی گفت شما هم جواب از اون جواب بدید. اونم تلخیص الشافی نوشت. تلخیص الشافی رد اشکالهای قاضی عبدالجبار معتزلی هم هست. واسه یکی از مباحث داغ در اون زمان این بحث بوده که از آیات قرآن استفاده میشه که پیغمبر و ائمه، حالا امامه رو ما میگیم چون سید ملحق کرده، تنزیه الانبیا و الائمه علیهم السلام، در همین کتاب تنزیه الانبیا ائمه اساس امیرالمومنین چند موضوع را اونا اشکال کردن، ایشان جواب میده. یکی از اونها که در صحیح بخاری است که حضرت امیر دختر ابو جهل را میخواست بگیره، پیغمبر آمد مسجد و مردم جمع کرد و گفت که دختر عدو الله با دختر من نمیشه در یک خانه جمع بشن، و در صحیح بخاری این از این قبیل چیزا در صحیح بخاری راجع به اهل بیت زیادی که ایشان جواب بده. خلاصه بله، یکی وقت در اینجا راجع به امام حسن، صلح امام حسن سید شهدا علیه السلام و رفتنش به کوفه و کربلا و اینها و تا امام زمان، تا امام زمان هم هست. خلاصه تنزیه الانبیا و الائمه علیهم السلام، این مال کتابی است که مال سید مرتضی است. در اینجا سید مرتضی جواب میده. جواب سید مرتضی را تفسیر تبیان که شاگرد سید مرتضی شیخ طوسی 28 سال در درس سید مرتضی شرکت کرده، 5 سال در درس شیخ مفید با اینکه استاد هر دو بود. بعد شیخ مدد دنیا رفت، مرجعیت و اداره حوزه ها به سید مرتضی تعلق گرفت. شیخ طوسی هم از روی اون تواضع و تأدب اسلامی تا سید مرتضی حیات داشت در درس سید مرتضی شرکت کرد. 28 ساله تا در سال 436 قمری سید مرتضی که وفات کرد، شیخ طوسی خب دیگه زمام حوزه ها و تشیع در دست گرفت. اون وقت در کتاب که من نوشته و علما، سید مرتضی که به شاگرد شهریه میداد فرق داشتن. به سید، به شیخ طوسی 12 دینار میداد، ولی به سالدار 8 دینار میداد. شهریه هایی که میداد به کسانی شاگردانش بودن از جهت مخارج اونها و دو چیزا فرق میداد. راستی 28 سال شیخ طوسی در دست سیدنا شکر تبیان در تفسیر تبیان که مال شیخ طوسیه و همینطور تفسیر مجموع بیان که خیلی مجموع بیان از تبیان تبعیت میکنه جواز سید مرتضی رو اینجا نوشتن که عرض کنه در باره لیخفر لکرله آده. اما روایات تفسیر ما که به روایات نظر دارن، تفسیر صافی اون رو درس کردم، مثل تفسیر برهان، تفسیر نور الصقلین، آیت الله طباطبایی هم مثل همین ها این هایی جواب دیگه میدن. خب آیهی بود و مهم بود و بحثیست و باید خب مطرح بشه و بحث بشه. عبارت ها ملاحظه فرمودید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذکر ما تأخر. این لام لام تعلیل ظاهرش، گاهی لام برای لام عاقبته، مثل فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، این لام عاقبته، لدول الموت و ابن للخرابه، این لام لام عاقبته. علت تولد موت نیست، این لام عاقبته، عاقبته تولد ها موته، عاقبت بناها خرابه. گاهی لام برای عاقبت میامسه لدول الموت و ابن للخرابه، گاهی لام مثل یکون الله عدوان، گاهی نخیل لام لام تعلیله. اما لام ظهور در تعلیل داره، اون لام عاقبت خلاف ظاهر قرینه میخواد. این لام را در تفاسیر عامه بر عاقبت هم حمل کردن، تفسیر آلوسی روح المعانی بنده مراجعه کردم، لام را لام عاقبت لیغفر لک الله یعنی عاقبتش، اما نه ظاهرش، این ظاهرش ارتماط علت و معلولیه. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم، ما فتح به وجود آوردیم، فتح مکه در سال 8 هجرت و شکستن 360 بت، اینی به وجود آوردیم. برای چی؟ برای لیغفر لک الله. این چه ارتباطی با هم دارن؟ اینه که در اینجا سید مرتضی در تنزیه الانبیا صفحه ارسل آدرس جسن تنزیه الانبیا صفحه 193 شیخ طوسی در تبیان جلد نهم صفحه 312 مجموع البیان جلد 9 از اون 10 جلدی ها صفحه 201 اینه جوابی دارن تا برسیم به اون جواب. اینا میگن فیه و چان. شیخ طوسی در تبیان بعد از این قول عامه را قائل از می که پیغمبران گناه میکنن یا اقلا ترک اولا میکنن، میگه نه، روی مذهب ما قائلیم که انبیا و ائمه منزهند از این که مرتکب خلافی باشن ولو به عنوان ترک اولا. نه، بعدن میگه دو تا جواب میده، یکی این که لیغفر لک الله ما تقدم من ذکر و ما تأخر، این معناش این باشه که ذنوب شیعه و پیروان تو را خداوند میبخشه، ما فتح به تو دادیم تا خداوند به شفاعت تو ذنب امت را ببخشه. میگه این در اینجا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک یعنی ذنب امتک، مثل وسعه القریه، در وسعه القریه چرا که بگه وسعه القریه، اما اهل در اینجا مقدر یا وسعه اهل القریه، اینجا هم ذنبک یعنی ذنب امتک به شفاعت امثال اینا. این یک بچه، چون برای در اول کتاب سید مرتضی میگیم که چون دلیل عقلی قطعی دلالت داره بر عصمت پیغمبر و امام، اگر ما دلیلی پیدا کردیم جایی که برخلاف این بود باید توجیه کنیم، ولو اون توجیه خلاف ظاهر باشه. خب این خلاف ظاهره، چون من ذنبک میگه، اما ناچار حمل کنیم به ذنب امتک اینطور بگیم. خب این یک بچه، دقت در دومه. در اولین بود که اینجا یک مضافی حذف شده و مضافه جای اون نشسته، ذنب امتک بوده شده ذنبک. من حالا اونم باز باید در چه ارتباط وقت با فتح پیدا میکنه، تا خداوند دارم در جای دیگه نبخشیده، نبخشیده اینجا که پرت کردی خداوند بخشیده. خب اینا مطلبی است. خب حالا من نقل قول میکنم، این وجه اول. وجه دوم این که دقت کنید، در دوم میگه زن مستره، مستر جای اضافه میشه به فاعل. مثلا میگیم ضرب و زیدن حسنون، این مستر به فاعل اضافه، یعنی زدن زید، زدن زید حسنه. اما جای میگه ضرب و زیدن فلان، یعنی زدن زید را. در فارسی در آخر مفعول به را در میاد دیگه. پس بنابراین جایی مستر اضافه میشه به فاعل، جایی مستر اضافه میشه به مفعول به. در قرآن هم هست، مثل قتل اولادهم شرکاهم، اولادهم قتل اضافه به مفعول به، اولاد که قتل نکردن که، کشتن اولاد را، کشتن اولادشان را. خب خلاصه ایشان گفته در اینجا این زن اضافه شده به چی؟ اضافه شده به مفعول، نه فاعل. زن به پیغمبر نه، زن به اونها تو را. این اضافه مصدر است به مفعول به. فاعل چیه؟ فاعل محذوفه دیگه، فاعل ذکر نشده. فاعل کی؟ فاعل زن به همان مردم، مردمی که با پیغمبر اینقدر اذیت کردن پیغمبر را. تا این فتح به وجود نیامده بود این چیزی نبود، اما این فتحی به وجود آوردیم. لیغفر لک الله ما تقدم من زن بهم ایاک. این کاف در اینجا فاعل نیست که اینجا مضافه قرار گرفته، این مفعول است. مصدر روی مفعول اضافه شده، فاعل در اینجا محذوفه، یعنی زن بهم ایاک. ها حالا به چه مناسبت بین اون فتح و این وجود داره؟ بله، این خاطر پیغمبر تا فتح نکرده بود پیغمبر رو مکه راه نمی دادن، اذیت نکردن، جنگ و ستیز داشتن، خیلی سو داشتن. تمام اینا زن به اونها بود تصد پیغمبر. ولی وقتی پیغمبر فتح کرد این زن ها برطرف شد، به مکه راه دادند و تسلیم شدند و مراعات کردند این حرفا. پس بنابراین میگه این اضافه مصدر است به مفعول به، و فاعل در اینجا محذوف. در کلمات عرب اینطور هم داریم. و این وجه دوم بیان سید مرتضی است که مجموع بیان هم همین را ذکر کرده. خب تبیان همین را ذکر کرده، چون تبیان شاگرد سید مرتضی است دیگه. مجموع بیان هم خیلی از تبیان تبعیت کنه در تفسیرش. خب این یک وجه. ارسلم که اما وجه دیگه، وجه دیگه نست به این که دقت فرمایید در این وجه دیگه. وجه این زن اصلا در لغت ما میگیم زن به گناه معنا میکنیم. زن به معنی مخالفت امر مولوی الهی نیست لغتاً. زن لغتاً معنی یک کاری انسان انجام بده که در نظرها نامطلوب میاد. چه زن؟ اون روز مرز کردم به اینکه شعر از متول قد اصبحت ام الفیار تدعی علیه زن بن کله لم اصنعی. در قرآن کریم حضرت موسی میگه ولهم علیه زن بن فاخاف ان یقتلون. حضرت موسی یه نفر از اهل فرعون را کشته بود، کشته بود، خود کشتنش مشروع بوده، کشته دیگه. اما این به وسیله اکثر عملش این بود حضرت موسی ناچار شد فرار کرد. و فرار تا من کنم ما کفته کن فرار کرد از مصر و رفت پیش شعیب مدتی بود و بعد که به نبوت رسید برگرد. خدا حالا میگه برو برای سراغ فرعون، میگه ولهم علیه زن من فاخاف ان یقتلون. بله این زن چه زن بیه؟ این گونه گناه الهی نیست، اونا از من یک ایرادی دارن، در نظر اونها مرتکب تقصیر شدم، میترسن من بکشن. بس زن به معنای در فارسی اگر بخوام بگیم باید بگیم که ایراد از انسان بگیرن. بس معنی میشه زن در لغت معنی این است که یک کاری انسان انجام بده که تبعه و اثر نامطلوب در نظر باشه، یک معنی عامی است. پس زن من این مخالفت تکلیف مولوی الهی نیست. مغفرت چطور؟ مغفرت یعنی چشم پوشی از اون امر نامطلوب، نه معنی بخشش خدا. بله، ما فتح قبل از فتح، قبل از فتح مکه خیلی ایراد میگرفتن مردم از پیغمبر. حالا خوب مثال بزنم، در همین انقلاب اسلامی ایران امام که رضوان الله علیه قیام کرد، خیلی از مردم همونا که الان تعریف میکنن، اون موقع همه ایراد میگه بابا جان مگر میشه که با آمریکا مبارزه کرد؟ بشه میگه بابا شاه بابا خودش آمریکاست با دست خالی، این طلبه ایست و با دست خالی در برابر دنیا قیام که جرفای میزن و هی ملامت. الان به سر که من میشنستم خودم، افرادی که اونو ایراد میگه همون الان تعریف کنن، ولی وقتی که خداوند فتح الفتوح به وجود آورد و غالب شد و پیروز شد، همون رو تعریف، اون وقت انتقاد، همون الان به صف کسانی پیوستن که سمت دارند و تعریف کنند. بله، تا مکه فتح نشد گفتن با خوب اگه این پیغمبر خداست، خانه خدا 360 بت آویزانه، بت پرستا در برابر اون سجده میکنن، مرکز توحید ابراهیمی شده یک مرکز بت‌ها. خب اینا که صف آمدن جنگ بدر ترتیب دادن، جنگ خندق ترتیب دادن، جنگ دیگه ترتیب دادن، خب اگر واقعا این پیغمبر خداست، باید یک غلبه پیدا کنه، باید همه اینا رو سر جاشون بنشانه، باید خانه کعبه رو مسخر کنه، بت‌ها رو باید بشکنه. تمامی ایراد می‌گرفتن همون ایراد. تا کی؟ حتی پیغمبر رو باید آمد برای چه حدیبیه و بیجن آمدی. حالا پیغمبر فتح کرده مکه را، یعنی با 15,000 لشکر آمده بدون خون ریزی چکن. همونها که تا دیروز انتقاد کردن، حالا آمدن تسلیم و خضوع و تواضع و تعریف و تمجید و ایمان این طور چیزا. بله، این چه مطلبیه؟ اینا اشکال نداره دارم، این چه مطلبیشون؟ بله بله، حالا مطلب دیگه است. ما داریم در این آیه بحث میکنیم. این آیه رو میخوام بگیم که این آیه امام رضا منتون رو معنا کرده. اونا که مفسرینی که نظر دارن به روایات مثل تفسیر صافی، حالا ما نمیخواستیم همه تنظیر برمیاره که اینجا بگیم که آیات قرآن زیاد رفته لمعزن تو آیات زیاد داده برای باید ما کتاب بگم شما مطالعه کنید. ما حالا این آیه داریم بحث میکنیم. خلاصه اینجا روایت از امام رضا علیه السلام داریم، تفسیر صافی نقل کرده، تفسیر برهان نقل کرده، تفسیر نورالصغری نقل کرده، آیت الله طبایع مطابق اون معنا کرده. میگه زن در اینجا همین که رسیدن در فارسی شاید عملی بگیم که مورد ایراد است، عمل مورد ایراد و نامطلوب زمان مخالف تکلیف مولوی الهی نیست. اعم خیلی مغفرت هم معنی چشم پوشی است از اون چه که به معنی ترک عقاب الهی نیست. چشم پوشی کردن، بله، این مردم چندی که فتح نبود خیلی انتقادها داشتن. اصلا مثال روشنش همان انقلاب خودمان هست، انقلاب ایرانی. ولی وقتی که فتح و پیروز کردن، بله این کار خداست و خدا بهش کمک کرد و پیغمبر است، آمدن در مقابلش و ایمان آوردن و اینا. بله انا فتح نکردن لیقر دکلا ما تقدم من نفس، تمام عیب هایی که بر تو میگرفتن، تمام عیب ها و ما تأخر، بعدن هم کسی تو این نمیگیرد که برای همه برایشان تسلیم سوا، چون که پیغمبر خداست و خدا بهش کمک کرده و آمد اینجا بر کرده. خیلی آیه سر راسه. و وقت این امام رضا در اون اخبار رضا به این معنا کردن نقل کرده، فرموده امام رضا علیه السلام تفسیر صافی نقل کرده، تفسیر برهان نقل کرده. آخه آدرس تفسیر برهان هم خدمت شما عرض کنم. بله، در تفسیر برهان جلد هفتم، تفسیر برهان جلد هفتم صفحه 232. خیلی صافیش معلومه دیگه، اون چند جلد، دو جلد بیشتر نیست. و در تفسیر آیه حدیث اون اخبار رضا رو ذکر کرده، به همین طور تفسیر برهان نورالصغری مطلب برای ما روشن شد. بنده لازم بدانستم که این بحث ناتمام نمانه که اون روز عرض کرده بودم، بنابراین برای ما مطلب روشن شد. این نسبت به بحث قبلی بود. ما در اینجا بحث بکنیم که گفتیم که تفاوت جهاد با جنگ‌های معمولی چند تا تفاوت گفتیم. یکی از تفاوت‌ها این بود که درباره مجاهدین افراد خاصی هستند که اینا ساخته شدن، برای ساخته شدن با فکر و ذهنیت و ایمان و اخلاص خاصی در عرصه جهاد حرکت میکنن. تا اینجا بس داشتیم. خب در اینجا آیات قرآن و روایات و تاریخ زیاد داره. یکی از مسائل مسئله امتحانه. خداوند اعلان میکنه که ما شما رو واسه جهاد امتحان میکنیم. ولدبرون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبرد و اخبارکم. مجاهدین شما بدانید که شما در مرحله امتحان قدم گذاشته اید. این رفتن شما خودش امتحانه. ولنبلون، این آیه از آیات سوره محمد صلی الله علیه و سلم. آیه سوره 47 قرآن سوره محمد، 48 سوره فتح که بعدش. آیه 31 از سوره محمد، ولنبلون نکم حتی نعلم المجاهدین منکم. جهاد اونقدر جایگاه بلند داره که خداوند به خصوص اون را امتحان به حساب میاره. یعنی نماز خواندن تنها امتحان نیست، سایر اعمال و این به خصوص اینقدر این مهم، چون این جان خود را در طبقه خود گذاشته دیگه. ولی نبدون نکم حتی نعلمن مجاهدین منکم و صابرین و نبدو اخبارکم. آیه 31 از این سوره 47. این آیه عجیبه واقعا. بعد فرشتش که ولو یشاء الله لانفصل منهم، خدا اگر بخواد از کفار خودش انتقام میکشه، میکشه اونها را. ولیکن لیبلو و بعضکم به بعض، خدا اگر بخواد میتونه قهرن تمام کفار را نابود کنه، ولیکن میخواد امتحان کنه بعض به بعض. یعنی شما مجاهدین بروید عرصه جهاد، اونا هم کفارم بیان مقابل شما، هم اونا امتحان داده بشن از لحاظ شقاوتشان که بعد از همه اتمام و حجت اینها تسلیم نشدن و کشته شدن، همه شما امتحان بشید که جان خود در حرکت کردید. وقت کشتر شد وَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. ولی بدانید شما که به این جهاد میرید و امتحان پس میدید، شما هدر نمیره سیحدیهم و یصلح بالهم یطلبون جنت عرفها لهم. دلگرمی بده به این کسانی که کشته بشن، عملشان از بین نمیره، خداوند عملشان را هدایت کنه به بهشت و یصلح بالهم، شأنشان را خداوند اصلاح میکنه، یطلبون جنت عرفها لهم. خوش سرش انتنصر الله یا نصرتون به یثبت اقدامکم. واقعا در هیچ موضوعی مثل جهاد آیات روشن این ترتیب نداریم. خب ما بحثان در اینه که یکی از چیزایی که در قرآن مجید هست که خداوند به این جهت مجاهدین را بسیج میکنه، مسئله امتحانه، که بدانن که در مرحله امتحان گام برمیدارن. استاد بزرگ علامه آیت الله طباطبایی، حرفی که شاید تا به حال کمتر کسی شنیده باشه، ایشان در تفسیر المیزان ایشان میگن این آیات مربوط به جهاده. ولی نبلون نکن شیء من الخوف والجوع من اقسم از ثمرات و شیء الصابرین، مربوط به جهاد ایشان میگن. چون این آیات که نبلون نکن، که ما خیلی فکر کنیم خیلی عام است، ممکن است که عام باشد، ولی مصداق روشنش ایشان میگن جهاده. ایشان میگه این آیه که این که عرض کردم قبلش، ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیان ولکن لا تشعرون، اینه میگه کشتر که ولی رب لبن نکن بشه من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و السمرات و شصابی الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک کردیم صلوات من ربهم و رحمه اولئک المهتدون. ایشان میگن آیه طباطبایی در جلد اول تفسیر المیزان آیه 153 شروع میشه تا 157 از سوره بقره، از آیات سوره بقره است. چون جنگ است در اون خوف به وجود میاد. بله در جنگ، در برخوردها، ناامنی ها به وجود میاد. خب معلوم است دیگه، خوف یعنی ترس و ناامنی، ولی جو جنگ گرسنگی داره، محرومیت داره. نفس ملل اموال خراب شدن و چه اموال ولی انفس افرادی که شد و ثمرات حالا ثمرات قلب یا ثمرات معمولی و شیر صابرین الذین اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ایشان فرمان این آیات همش مربوط است به قتال و جنگ و جهاد و خداوند مثال میخوام بگه که جنگ و جهاد یک مرحله از امتحان از اول حرکت میکنید و پیش میاد بدانید که در ورطه امتحان پروردگار. آیت الله تبارک در اینجا به مناسبت یه فصلی باز کرده درباره امتحان خداوند، چون تفسیر المیزان یک تفسیر بسیار بسیار جامع است و مطالب فراوان داره. اینجا یک فصلی باز کرده به عنوان امتحان پروردگار. در قرآن 50 مرتبه از امتحان نام برده شده، هیچ کسی از امتحان مستثنا نیست. خطبه قاصه نهج البلاغه، خطبه 232 طولانی ترین خطبه مربوط به امتحان پروردگاره. خداوند تعالی پیغمبران و همه چیز را، همه افراد را برای که امتحان در برابره. برای پیغمبر اینا اشد بلاء انبیاست، امتحانشان سختر ثم الامثل و فالامثل. این امتحان پروردگاره. اون وقت امتحان پروردگار با این امتحان های انسان ها فرق داره. ایشان میگن بعد از این در پنجه جای برای امتحان انسان های خوب امتحان است و دانشگاه است و حوزه است و جمع شدن شاگردان و خوب بساط امتحان مرتب شده و میخوان بدانن که چقدر شما سواد دارید، چقدر درس خواندید. خب رشته های مختلف امتحان، اما مال خدا اینجور نیست. اولا که مال خدا برای اینا میخوان بدانن، خدا قبلا میدانه، بس یه چیز دیگه است. امتحان پروردگار داره افعاله، یعنی پیش آمده پیش میاره، در نتیجه اون پیش آمد که فعل شماست، اون جوهره ذات شما، نیت نهانی شما که در روح و دل شما هست در زنده عمل معلوم میشه. و از ابتلای برای ما رب و به کلمات این فعتمهن نه
برای
امتحان در میان آتش افکندن یک از وطن خودش باید هجرت کنه و خیلی مشکل پسرش بیاره قربانی که با دست خودش اینا و وقت این نجاره که ناس امام اینطور میشه. خدا میگه و این نهازال احوال بلاء المبین، فرزند را با دست خود معمور بشید به قربانی کردن، امتحان بزرگیه. خب امتحان پروردگار اینطور، ما هممان باید بدونیم در مرحله امتحان هستیم، ولی عمل ما، موضع گیری ما این ثابت میکنه به این که ما آیا خوب هستیم، از امتحان در آمدیم، نمره 20 نمره چند هست و این است اینها. بعد بنابراین دومین مطلب درباره مجاهدین مثل امتحان است، تا بقیه انشالله بحث میکنیم. اللهم صل علی محمد.